بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الذين على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. یک سه تا نکته رو راجع به آیات قبل محضرتون تقدیم کنیم و وارد این آیه جدید بشیم. در پیشگیری از گناه، اسلام باز همونطور که بارها عرض کردیم و قرآن معتدل ترین راه ها را پیش گرفته است و این آیه شریفه‌ای که کسانی که خدای نخواسته یعطین الفاحشه من نسائکم که گفتیم این کم من نسائکم نه به معنای همسران خاص است بلکه به معنای زنهای جامعه اسلامی است، زنهایی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند چه مسلمان باشند چه خدای نخواسته نامسلمان باشند، اینها دوچار گناهی بشوند اینها باید چهار شاهد عادل مرد شهادت بدن تا گناه اونها ثابت بشه. ببینید اصلا اسلام چه محدودیت هایی گذاشته و بعد هم گذشته ها این طوری بود در زمان های قدیم، تاریخ تأدیب گناهکاران رو که در میان ملت ها ملاحظه فرمودید حتما این گونه بود که اگر خانمی خدایی نخواسته دچار بله گناهی میشد چه مساحقه و چه زنا، این رو دیگه تا ابد زندانی میکردن، تا ابد زندانی میکردن و اصلا نمیگذاشتن، محرومش میکردن از همه بله حتی حق حیاتی که داشت، فقط دیگه به قول معروف به خور نمیری داشت زندگی میکرد و زندگی میکردن. اسلام آمد این رو چه کرد؟ مدیریت کرد و این حکم رو ما عرض کردیم بارها معذرتون که احکام اسلامی اکثر اینها تأسیسی نیستن، امضایی هستن. معنای امضایی بودن سلام علیکم صبحکم الله بالخیر، یعنی اینها در قبل مبتلا به هایی داشت، احکامی بود، اسلام آمد اینا را چه کرد؟ اینها را ترمیم کرد. سلام علیکم یا الله صبحکم الله بالخیر. در این آیه شریفه هم همین حکایت وجود داره. قبلا خانم هایی که دچار گناه می شدن اینها را دیگه اصلا تا آخر عمر نمی گذاشتن اینها بیرون بیان و حبس ابدشون می کردن، به تعبیری حبس ابدشون می کردن. آیه نازل شده است، ببینید، چون بله می دانید که خدای نخواسته کسی که مرتکب گناه بشه، مرتکب زنا بشه، دو قسمه. گاهی وقتا همسر دارد، یعنی زنان محسنه هستند، و گاهی وقتا زنان غیر محسنه هستند. و حکم یکی سنگ باران و رجم، سلام علیکم الله صبحکم الله بالخیر، و حکم یکی دیگر تازیانه است که در سوره مبارکه نور آیاتش به صراحه از سارق و سارق و زانی و زانیه حکمش بیان شده. و آیا اون آیه نسخ این آیه است یا نسخ این آیه نیست. خیلی عنایت بفرمایید با این تعبیری که محضرتون عرض میکنیم. عرض کردیم تاریخچه فحشا این گونه بود که در ملت‌های گذشته خانومی اگر مرتکب میشد و اینجا صحبت مساحقه و صحبت بفرمایید زنا هست، اینها را چه میکردن؟ تا ابد اینها را حبس میکردن. آیه نازل شد که کسانی که از زنهای شما دچار این گناه میشن، عرض کردیم نسائکم هم صحبت جامعه است، نه جامعه بفرمایید یا زنهای خاص، صحبت زنهای جامعه اسلامی است. اینها را چهار شاهد براشون بیارید، فان شهدوا، اگر این چهار شاهد همه شهادت دادن، این فعل شهدو میخوره به اربعت هم منکم، چهار شاهد با خصوصیاتی که در بحث شهادت اومده شهادت دادن. تازه اینجاست که ببینید احکام اسلامی این گونه است دیگه، ملاحظه دارید در بحث حدود و تعزیرات که اگر سه نفر آمدن شهادت دادن و یکی کم بود، هر سه نفر اونها حد قصد میخورن. عوض این که حد بر گناهکار جاری بشود، بر شاهدهایی که شهادت رو نتونستن تکمیل بکنن حد جاری میشود. چقدر اسلام بله حیثیت افراد را رعایت کرده. بعد داره فامسکوهن فی البیوت، اینها رو در خانه ها نگهشون دارید، تا یتوفاهن الموت، تا مرگ اینها رو پوشش بدهد. خیلی تعبیر زیبایی داره و به عبارت بهتر اینجا متوفی موت است، یعنی موت است که انسان رو کامل می کند و عرض کردیم وفات است، نه این که فوت باشد. او یجعل الله لهم سبیلا، یا خداوند برای اینها یک راه گشایشی و یک راه برون رفتی قرار داده بشود. این یجعل الله لهم سبیلا، ما عرضمون این است که در آیه راه رو باز گذاشته است و معلوم می شود که حکم اولی چه بوده است، این بود که اینها رو زندانیشون کنید و حبسشون بکنید، همونی که بله نداشت دیگه تا ابد حبس بکنید. یعنی اون چه که متد، خیلی نکته دقیقی دارم عرض میکنم با تاریخ بله تعدیبات و تعذیرات و حدود و اجرای حدودی که در قبلها بود، بله اینها رو تا زمانی که بفرمایید مرگ به سراغشون بیاد یا مرگ بله اینها رو به وفات برساند، اینها رو در خانه ها نگه دارید. و بعد او یجعل الله لهم سبیلا، یعنی ویجعل الله لهم سبیلا، تا خداوند اینا رو چکار بکند؟ براشون یک راه گشایشی قرار بدهد. راه گشایش چی است؟ آیات بعدی که نازل شد این که اگر خدای نخواسته گناهکار زن محسنه بود رجم بشود، اگر زن غیر محسنه، زنای غیر محسنه بود بفرمایید چه بشود؟ تعذیب و بله تازیانه بخورد و 80 ضربش الله بخورد، اونی که در حدود اسلامی ما هست. پس عنایت داشته باشید که این آیه یک لطافت خاصی داره و ما عرضمون این است که در اکثر احکام الهی شارع مقدس تأسیسی و مؤسس نیست، لذا ما قائل به حقیقت شرعیه در خیلی از مسائل اسلامی نیستیم الا مخرج به دلیل، مگر جاهای خاصی که شارع در مقام جعل است و واقعا شارع مقدس شده چی شده جائل و حقیقت شرعیه به وجود آورده. بعدم داره که باز کسانی که اینها بله فاحشه رو انجام بدن اینها رو اذیت آزارشون بکنید، فآزوهما، اینها رو محدودشون بکنید، فانتابا و اصلها فاعرضوا عنهما، اگر اینا توبه کردن، یعنی نباید گناهکار در جامعه اسلامی هر کاری که خواسته باشد انجام بدهد. و من با کمال صراحت به همه کسانی که مدیریت کارهای جامعه اسلامی رو دارم عرض میکنم این آیه شامل مدیرانم میشود. چرا؟ چون ما آیه ها را اطلاقش رو حجت میدانیم، عمومیتش رو حجت میدانیم مگر جایی که برای عده خاصی باشد. یعنی به عبارت بهتر خود دولت هم چنانچه ملت و مسلمون ها و مکلفین مکلف هستن، اینها هم مکلف به تکالیف هستن. گناهکار در جامعه اسلامی نباید میدون داشته باشد هر کار دلش میخواد انجام بدهد، به خصوص گناهانی که با حیثیت اجتماعی و مردمی و دیگران سر و کار دارن. لذا آیه شریفه داره اینا اگر توبه کردند و اصلاح شدن فاعرضوا عنهم، اینا رو ازشون بگذرید، اعراض بکنید. ان الله کان توابا رحیما. حالا که اینجوری شده توابا رحیما، خاطر مبارکتون هست نظری که ما داریم که آیات بعدی مفسر آیات بعدی هستن، آیات بعدی مفسر آیات قبلی هستن، این توابا رحیما انما توبت علی الله اومده، یعنی بیان توبه شده. چطوری خداوند تواب رحیم است؟ خود آیه بعدی داره بیان میکنه، انما توبت علی الله، توبه بر خداوند است. خیلی عجیبه. و به عبارت بهتر توبه انسان بین دو توبه حضرت حق قرار گرفته، یعنی توبه انسان پیچیده شده در دو توبه حضرت حق. یک، این که انسان موفق به توبه بشود، خب این خودش فعل الله است. خداوند اگر اراده نکند که عبدی توبه بکند اصلا موفق نمی شود. پس این که اولا توبه عن الله است و بعد توبه کرد موفق شد، پذیرنده توبه هم حضرت حق است. پس یک توبه ای از جانب خداوند است، میبینید. لذا داره انما توبتو علی الله، توبه علی الله است، علی الله است. خوب، آیا توبه بر حضرت حق فرض است؟ کتب الله علی نفسه الرحمه. ما عرضمون اینه که توبه در اینجا همون مصداق کتب علی نفسه الرحمه است. و به عبارت بهتر حضرت حق سنت الهیش این است که اگر کسی استغفار کرد و طلب رحمت کرد و پشیمان شد، حضرت حق میپذیرند. لذا تعبیر آیه خیلی تعبیر ظریفی است، انما توبتو علی الله. چرا توبه علی الله؟ چون عن الله. خیلی تعبیر زیبایی است. چون توبه صادر می شود در مرحله اول عن الله، علی الله هم وجب علی الله التوبه. التوبه یعنی چی؟ یعنی کتب علی نفسه الرحمه. چون توبه در اینجا همون رحمت در آیات دیگر است. توبه علی الله، علی الله. عرض کردیم دیگه توبه انسان محفوف به دو توبه الهی است، توبه ابتدایی انسان و توبه پذیرشی که توبه و ختم به عبارت بهتر خیر می شود. توبه بر خداوند است، برای چه کسانی؟ برای کسانی که یعملون السوء به جهاله، برای کسانی که کاری رو زشتی رو انجام می دهن، اونم به جهاله. نکته مهم، کسی که کاری رو انجام میدهد به یکی از این سه جهت انجام میدهد، یا علم به کار و زشتیش دارد و انجام میدهد، این یکی، یا در به عبارت بهتر در حالت علمی است، یا نخیر در حالت جهل مرکب است. در جهل مرکب است یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر باز نمیداند که نمیداند، و این خیلی چیز مهمی است، نمیداند که نمیداند. و یا در جهل بسیط است، کار رو انجام میدهد و نمیداند که این زشت است. ذات حضرت حق در آیه کریمه اینجا برای افرادی رو میگن توبه بر خداوند واجبه که اینها کار رو به جهالت انجام میدهند، نه به علم انجام بدهن که جهل مرکب باشد، یا به علم دیگری انجام بدهن که اینها بدانن بد است و انجام میدهن. میتونیم این حرف رو بزنیم که کسانی که خدای نخواسته علم بدی دارن و بدی و جهالت رو و گناه رو دارن انجام میدن و سوء ازشون صادر میشه، اینا دیگه توبه علی الله نیست. و نکته بسیار ظریف دیگری که شاید بشه از آیه استفاده کرد این است که کسانی که به جهالت کاری رو انجام بدهن، اینا عاقبت موفق به توبه میشوند. عاقبت موفق به توبه میشوند، یعنی نمیداند که این کار زشت است، وارد میشود به زشتی کار پی میبرد، خدا خداش بلند میشود، آغاز توبه اش شروع میشود و بعدم خداوند توبه او رو میپذیرد. انما توبه تو علی الله، پس همانا توبه بر خداوند است برای کسانی که بدی رو انجام میدهند به جهاله، یعنی به عدم علم، نه به جهل مرکب یا به علم. بعد ثم یتوبون من قریب، اینها زود توبه میکنن، زود توبه میکنن. معمولا هم همینجوره، کسی که نمیداند یه کار زشتی است تا وارد کار شد سری برمیگردن. فاولائک یتوب الله علیهم، خداوند اینها رو، توبه اینها رو میپذیرد. فاولائک، اینها کسانی هستن که یتوب الله علیهم، خداوندم بر اینها توبه میکند و به عبارت بهتر صدرت توبه عن الله تبارک و تعالی. این کدوم توبه است؟ توبه ثانوی، یه توبه است که خداوند به اینها توفیق میدهد که جهلشون تبدیل به علم میشود و خدا خداشون بلند میشود و استغفار میکنند. و یه جهت دیگر این است که خداوند توبه اونها رو چه میکند؟ میپذیرد. لذا این مرحله دومه، فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، خداوند هم عالم است و هم حکیم است، یعنی هم به علت موجودات و صدور موجودات به فرمایید عالم و آگاه هست، صفت علیم و حکیم. عنایت دارید دیگه، در این آیات تا به حال صفت علیم بله چند مرتبه به کار برده شد، علیم با حلیم به کار برده شد در آیات گذشته، بله تواب با رحیم به کار برده شد باز در آیه قبلی، اینجا علیم با حکیم به کار برده شد. و تقاضا میکنم در این استعمال اسماء و به کار برده اسماء مرکبه‌ای که اسماء خداوند با اسم دیگری ترکیب شده، اینا رو عنایت داشته باشی. و با کمال صراحت این نکته معرفتی رو خدمتون عرض کنم که ترکیب اسما با یک دیگر همانند ترکیب داروهاست با یک دیگر که یک مزاج دیگری تشکیل میدهد و مزاجهایی رو سالم میکند. این گونه است، این دیگه بهترین تذکر و بهترین تشویش میتونم داشته باشم. ترکیب اسماء الله همانند ترکیب داروهای شفابخش است، جداگانه یک اثر دارد، تشکیل که می شود و ترکیب که می شود یک اثر دیگری دارد. انشالله تبارک و تعالی عزیزانی که مباحث عرفانی و معرفتی در خدمتشون بودیم در بحث نکاح اسماء الهی اونجا دیگه جاشه و بحثش هم کردیم. اسماء الهی دارای نکاح هستن، یعنی دارای ترکیب هستن. نکاح اسماء الهی ترکیب اسماء الهی است و اینها آثار دارن و هر یکیشون هم آثار خاصه به خودشون رو دارن. با توجه به اینجا که صحبت جهالت است علم آمد، و با توجه به این که صدور کار ان جهالتن بوده است که نمیدانسته است، علیم با قید حکمت آمد. مثل که وقت تموم شد، انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم این که به سر آیات الهی و اسماء الهی نائل بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد.